بعد از ظهر در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. عراق کاردار خود را فراخواند و سفیر سوئد را اخراج کرد. تهران در روز پنجشنبه در جایگاه نخستین شهر آلوده جهان قرار گرفت. وزیر دفاع جمهوری اسلامی تلویحاً گفت که خرید سوخو از روسیه اجرایی نمی شود. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین سطر هستم همراه شما در 15 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. در پی افزایش تنش بین عراق و سوئد بر سر آتش زدن قرآن در استکهلم، دولت عراق اعلام کرد که سفیر سوئد باید خاک این کشور را ترک کند و کاردار عراق هم به کشور باز می‌گردد. ساعتی پیش از این خبر گزارش شده بود که دولت عراق به سوئد اطلاع داده در صورت تکرار سوزاندن قرآن، بغداد روابط دیپلماتیک خود با این کشور را قطع خواهد کرد. پناهجوی عراقی در سوئد که دو هفته پیش نسخه‌ای از قرآن را در استکهلم آتش زده بود، پنجشنبه بار دیگر این اقدام را تکرار کرد. شامگاه چهارشنبه صدها تن از هواداران مقتدا صدر در اعتراض به صدور مجوز دوباره به این پناهجو به ساختمان سفارت سوئد در بغداد یورش بردند و بخشی از آن را آتش زدند. بر اساس رده‌بندی وبسایت جهانی IQ Air، در ساعاتی از روز پنجشنبه تهران در جایگاه نخستین شهر آلوده جهان قرار گرفت. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شاخص آلایندگی هوا در روز پنجشنبه را به رنگ قرمز یا ناسالم برای همه شهروندان اعلام کرد. بنابر داده‌های این مرکز، در شبانه روز گذشته کیفیت هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بود، اما صبح پنجشنبه میزان آلاینده شاخص به 151 که به معنی ناسالم برای همه است. از ابتدای سال جاری تا کنون تهران فقط 8 روز هوای پاک داشته. محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی به طور تلویحی تایید کرد که قرارداد خرید جنگنده های سوخو 35 از روسیه به هم خورده است.
یه موقع شما یه قراری میذاری ولی بعد ممکنه مثلا شرایطی برات پیش بیاد که خودت این توانمندی رو داشته باشی. منتها حالا این رو ما داریم بررسی میکنیم.
او از ارائه هر گونه توضیحی در این باره خودداری کرد و تنها گفت در حال بررسی و دنبال کردن موضوع هستند. درخواست جمهوری اسلامی برای خرید جنگنده های روسیه سوخو از سالها پیش دنبال شده و سرانجام اسفند گذشته دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل از نهایی شدن این قرارداد خبر داد. ماه گذشته وبسایت اکسیوس گزارش داد که مقام های اسرائیلی در دیدار با مقام های روسیه درباره همکاری های فزاینده نظامی مسکو و تهران و احتمال فرستادن تسلیحات پیشرفته برای جمهوری اسلامی گفتگو کردند. همزمان با ابراز نگرانی‌ها درباره اعدام قریب الوقوع محمد جواد وفایی ثانی از معترضان وقایع خونبار آبان 98 در مشهد، وکیل او اعلام کرد این حکم هنوز به او ابلاغ نشده است. به نوشته بابک پاکنیا، وکیل این زندانی، پس از رأی اولیه اعدام و پذیرش فرجام خواهی هنوز حکم اعدام هم اعلام نشده است. منابع حقوق بشری در روزهای اخیر خبر دادند که قاضی زندان شخصا به این زندانی سیاسی گفته حکم اعدام قطعی شده. شماری از فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله برخی از برندگان صلح نوبل خواستار اقدام فوری سازمان ملل برای توقف اجرای این حکم شدند. محمد جواد وفایی ثانی پس از اعتراضات آبان 1398 بازداشت و دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام تخریب عمدی اماکن خاص از جمله دفتر امام جمعه مشهد به اعدام محکوم کرد. اما در اینجا گزارشی داریم از آنا رایسکایا. حدود یک ماه پس از شورش نافرجام گروه واگنر، رهبر این گروه در مقابل اعضای گروه سخنرانی و اعلام کرد این گروه باید برای ماموریت‌های جدید آماده بشن و نظامیان بلاروس به دومین ارتش جهان تبدیل خواهند شد. ارتش بلاروس و گروه واگنر پنجشنبه رزمایش مشترک در منطقه همعرض با کشورهای اتحادیه اروپا را آغاز کردند. آنا رایسکایا گزارش میده.
وزارت دفاع بلاروس از آغاز رزمایش مشترک بر ارتش خصوصی واگنر در شهر برست خبر داد. این شهر در 230 کیلومتری لیتوانی و 250 کیلومتری لهستان قرار دارد. پنجشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در واکنش به نگرانی های کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به حضور مزدوران واگنر در این منطقه، لهستان را به خشونت متهم کرد و گفت استقرار نظامیان لهستانی در مناطق مرزی نشانگر دشمنی با بلاروس و روسیه است.
агресивность Польши, враждебное отношение и к Беларуси, и к Российской Федерации.
Чахаршембе, барай нахостин бар, пасас шурещини рухай Вагнер, Евгений Пригожин, муасеси инартеши хосуси, суханрани, ва эйлам керт, анха мувакаттан дар Беларус мимонанд, ва сепас бе кишвархай Африкаи, ва мумкен аст Украин эзам шаванд. فعلا به گفته پریگوژین روی کرده نظامیان روس در جبهه های اوکراین باعث ننگ شده که واگنر در آن شرکت نخواهد کرد. پریگوژین ضمناً در این سخنرانی که ویدئوی آن از طریق کانال های تلگرامی وابسته با این گروه منتشر شد ادعا کرد به کمک واگنر نیروهای مسلح بلاروس به دومین ارتش جهان تبدیل می شوند. او بیشتر واگنر را ارتش اول جهان نامیده بود.
Мы сделаем, и я в этом уверен, белорусскую армию второй армией в мире.
همراه با پریگوژین دمیتری اوتکین که با نام مستعار وی گروه واگنر شهرت یافته و رهبر نظامی آنها به شمار می رود سخنرانی و بدون اینکه منظور خود را شرح دهد اعلام کرد به زودی این گروه عملیات انجام می دهد که در دنیا بی سابقه است.
Только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро.
ارتش واگنر که از سال 2014 به عنوان بازوی نظامی کرملین به ویژه در ماموریت های نیمه پنهان در اوکراین، سوریه و چند کشور افریقایی عمل می کرد، حدود 4 هفته پیش و پس از انتقادهای مکرر یوگنی پریگوژن از عملکرد مقامات ارشد نظامی روس، ستاد عملیات نظامی ارتش روسیه در شهر راستوف را تحت کنترل خود درآوردند و سپس همراه با تسلیحات سنگین به سوی مسکو حرکت کردند. اما حدود 200 کیلومتری پایتخت روسیه این حرکت متوقف شد و پریگوژین اعلام کرد تنها می‌خواست برای جلب توجه رئیس جمهور روسیه راهپیمایی کند. ولادیمیر پوتین که پریگوژین را خائن خوانده بود متعاقباً میزبان او و رهبران واگنر در کرملین شد. در این حال به گزارش روزنامه کامرسانت این دیدار به نتایج مطلوب حکومت روسیه ننجمید. همزمان توافق شد عده‌ای از مزدوران واگنر با وزارت دفاع روسیه قرارداد امضا کنند و سایرین به بلاروس منتقل شوند. بخش بلاروس رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد برآورد کرده 2500 الی 3000 نفر از نیروهای واگنر در اردوگاهی در نزدیکی شهر آسیپوویچی مستقر شدند. یان متوییف کارشناس نظامی معتقد است پریگوژن و واگنر دو راه پیش پای خود دارند.
نیروهای واگنر در بلاروس بسیار بیشتر از شمار لازم برای خدمات مستشاری هستند، اما آنقدر هم نیستند که هسته رزمی برای حمله به کشورهای همسایه را تشکیل دهند. بعید نیست طرح پریگوژین و یا حتی توافق وی با پوتین این باشد که واگنر از خاک بلاروس برای کشورهای اروپایی دردسرساز شود. حتی بعید نیست پریگوژین گروهی خرابکار به لهستان یا لیتوانی بفرستد تا سریع ویدئوی ما با ناتو می جنگیم را ضبط کنند و بازگردند. چنین شوی می تواند با تبلیغات سیاسی پریگوژین همسو باشد. اما محتمل تر از آن این سناریوست که واگنر پس از تجدید قوا در بلاروس به ماموریت های خود در کشورهایی که پیشتر در آنجا حضور داشته ادامه دهد.
یک مزدور پیشین واگنر با نام مستعار مارکس که هویتش فاش نشده چهارشنبه به رسانه‌ها گفت از آغاز تهاجم گسترده نظامی در اوکراین و تا زمانی که پس از تصرف شهر باخمود واگنر نیروهای خود را از اوکراین بیرون کشید 78 هزار نفر از جمله 49 هزار زندانی در چارچوب واگنر در اوکراین جنگیدند و از این تعداد 22 هزار نفر کشته و 40 هزار نفر زخمی شدند. چندی پیش رسانه‌های مدوزا و مدیازونا در تحقیق مشترک برآورد کرده بودند. طی 15 ماه جنگ روسیه در اوکراین حدود 47 هزار نظامی روس کشته شدند. اگر این داده ها دقیق باشد بدان معناست که نیمی از نیروهای کشته شده روس در جبهه های اوکراین عضو گروه واگنر بودند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
گزارشی بود از آنا رایسکایا همکارم در رادیو فردا درباره ادعاهای اخیر پریگوژین رهبر گروه نظامی واگنر و همپیمان روسیه. اما جی رابرت اوپنهایمر، دانشمند فیزیک، هدایت و رهبری پروژه‌ای به نام منهتن رو بر عهده داشت که در سال 1939 میلادی کلید خورد و هدفش تولید و آزمایش نخستین بمب هسته‌ای در جهان بود. حالا کریستوفر نولان، کارگردان شهیر سینما، با ساخت فیلمی به نام اوپنهایمر ماجرای ساخت نخستین بمب هسته‌ای رو به پرده سینماها آورده، فیلمی که برخی منتقدان اون رو مهمترین فیلم قرن حاضر توصیف کردند. مهدی طاهبار باز نگاهی کرده به ماجرای ساخته شدن نخستین بمب هسته‌ای و فیلم اوپنهایمر. If the Nazis have a bomb.
جی رابرت اوپنهایمر، ملقب به پدر بمب اتم، در لحظه انفجار اولین بمب در نیومکزیکوی آمریکا شعری از بهاگواد گیتا، حماسه معروف هندیان را نقل می‌کند. شعری با این مضمون: من خود مرگ شدم، ویرانگر دنیاها. Now I am become death, the destroyer of worlds. اوپنهایمر نام تازه ترین فیلم کریستوفر نولان، کارگردان پرآوازه هالیوودی است. این فیلم برشی از زندگی یک فیزیکدان نظری با نام جی رابرت اوپنهایمر، رئیس آزمایشگاه لس آلاموس را به تصویر می‌کشد که در طول جنگ جهانی دوم کمک زیادی به تولید نخستین بمب اتم در قالب پروژه‌ای به نام منهتن کرد. اوپنهایمر نقشی محوری و تعیین کننده در یک آزمایش علمی بزرگ داشت که زندگی انسان را دستخوش تغییر کرد. کریستوفر نولان، کارگردان فیلم اوپنهایمر، معتقد است که انگیزه اصلیش از ساخت فیلم بازسازی پروژه منهتن بر پرده سینما بوده است.
چند چیز در مورد فیلم وجود داره. من فکر می‌کنم انگیزه اصلی این فیلم این بود که واقعاً واقعیت پروژه منهتن رو بازسازی کنیم. واقعیت تمام زندگی اوپنهایمر با تمرکز ویژه بر اون لحظه‌ای که او انرژی هسته‌ای رو در جهان آزاد می‌کنه. می‌دونید، می‌خواستیم تماشاگرها رو همونطور که مردم در گذشته اولین آزمایش ترینیتی رو تماشا می‌کردند در اون پناهگاه قرار بدیم. واقعاً تلاش کردیم تا این چیزها رو به همون اندازه زیبا، ترسناک و الهام بخش به تصویر بکشیم، همونطور که در اون زمان برای مردم اتفاق افتاده بود.
جی رابرت اوپنهایمر استاد فیزیک نظری در دانشگاه برکلی کالیفرنیا بود. در جریان جنگ جهانی دوم، پروژه محرمانه‌ای زیر نظر ارتش آمریکا به نام منهتن شکل گرفت و اوپنهایمر به عنوان رهبر این پروژه انتخاب شد. هدف از این پروژه ساخت بمب اتم و استفاده از آن در جهت پایان دادن به جنگ جهانی دوم بود. پروژه منهتن در سال 1939 کلید خورد و 6 سال به طول انجامید. سرانجام در تاریخ 16 ژوئیه 1945 اولین آزمایش بمب اتمی در نیومکزیکوی آمریکا و زیر نظر اوپنهایمر انجام شد. کمتر از یک ماه بعد و در تاریخ 6 اوت 1945 هیروشیما و 3 روز بعد ناکازاکی هدف حمله اتمی قرار گرفتند و در جریان آن بیش از 100 هزار تن کشته شدند. کیلیان مورفی، بازیگر معروف سریال پیکی بلایندرز، در فیلم کریستوفر نولان نقش جی رابرت اوپنهایمر را بازی می‌کند. گفته شده وقتی نولان برای پیشنهاد نقش اول فیلمش با کیلیان مورفی تماس گرفت، او شدیداً شوکه شد. این دو بارها در گذشته با هم همکاری کرده بودند، اما هیچگاه نقش اصلی به مورفی گوشه‌گیر نرسیده بود. این بازیگر در مورد این تجربه همکاری با کریستوفر نولان می‌گوید:
خب کریس فیلمنامه رو به صورت اول شخص نوشته بود. من تا به حال با فیلمنامه‌ای که اینجوری نوشته شده باشه مواجه نشده بودم. بنابراین بلافاصله وقتی که اون رو خوندم، فهمیدم که این یک نوع سفر ذهنی در زندگی اوپنهایمر و کار او در توسعه بمب خواهد بود. ما حدود 6 ماه فرصت داشتیم تا فیلم برداری کنیم. مطالب زیادی وجود داشت. من زیاد مطالعه کردم و بدیهیه که کتاب هم در این باره وجود داره، اما فیلمنامه به نوعی منبع اصلی ما بود تا تصویری از اوپنهایمر به دست بیاد.
فیلم اوپنهایمر با دو فرمت رنگی و سیاه و سفید ساخته شده. یکی از چالش‌های نولان فیلمبرداری به صورت سیاه و سفید آیمکس بوده است، اتفاقی برای اولین بار در تاریخ سینما. نکته جالب و اسرارآمیز فیلم اوپنهایمر این است که کریستوفر نولان چند بار در گفتگوهایش تاکید کرده که در این فیلم به هیچ وجه از CGI یا جلوه‌های ویژه رایانه‌ای استفاده نشده. نولان در یک مصاحبه اعلام کرده که بازسازی اولین انفجار آزمایشی تسلیحات هسته‌ای جهان، آن هم بدون جلوه‌های رایانه‌ای، چالش بزرگی بوده است. آیا او برای ساخت اوپنهایمر دست به یک انفجار واقعی زده؟ چیزی شبیه به یک انفجار هسته‌ای؟ Truman needs to know what's next. What's next?
What? گزارشی بود درباره فیلم اوپنهایمر که مهدی طه‌باز تهیه کرده بود و در اون به ماجرای زندگی حرفه‌ای جی رابرت اوپنهایمر دانشمند فیزیک میپرداخت. من بنیامین صدر اینجا از شما خداحافظی میکنم. با رادیو فردا همچنان بمانید. همکارانم در بخش‌های بعدی بازخواهند گشت.